درود و به برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 19 آگوست است و من تایر سفر تا 15 دقیقه دیگر همراه شما. در ابتدا سرخطی چند خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با پرزیدنت اوکراین و همپیمانهای اروپایی او راه‌های پایان دادن به جنگ روسیه در آن کشور را بررسی کرد.
در مسئله امنیت ما کمک زیاد میکنیم، بسیار خوب میشود. اروپا در جبهه اول است ولی ما هم کمک میکنیم.
مقامات روسیه میگویند امسال صدها هزار نفر مهاجر کاری را از حق ورود به این کشور محروم کردند و هزاران کس دیگر را راندند. حکومت تاجیکستان میگوید عزم دارد میلیون ها نفر را با آب پاک تامین کند، اما حالا وضع این گفته را اجرا میماند که آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم.
آبدار شویم، چطور شویم که یه چکا و سازی بگیریم و یه چکنی بخوریم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که با همتای روسش ولادیمیر پوتین تلفنی گفتگو و مسئله دیدار او با ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین را بررسی کرده است. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود ترو سوشال نوشت که بعد از خاتمه گفتگوها با پوتین زنگ زده درباره آمادگی و جای ملاقات رهبران روسیه و اوکراین صحبت کرد. از این پیش در روز 18 آگوست دونالد ترامپ با زلنسکی و چندی از رهبران کشورهای اروپایی در کاخ سفید گفتگو داشت. گزارش خبرگزاری رویترز را در این باره همکارم میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم میکند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را همراه با رهبران چندی از کشورهای اروپایی پذیرفت تا درباره راه‌های پایان دادن جنگ روسیه در اوکراین گفتگو کنند. ترامپ گفت که آمریکا در پیشنهاد ضمانت امنیتی به اوکراین به اوروپا کمک می‌کند.
در مسئله امنیت ما کمک زیاد میکنیم، بسیار خوب میشود. اروپا در جبهه اول است ولی ما هم کمک میکنیم، ما هم سهم میگیریم.
ترامپ عین زمان به خبرنگاران گفت با باوری وی برای رسیدن به سازش صلح ضرورتی به آتش بس نیست. شرط مذکور از رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین است که زلنسکی و رهبران اروپایی قبول نداشتند. هنگام دیدار دونالد ترامپ همچنین گفت انتظار دارد که بعد رضایت ولادیمیر پوتین به ملاقات سه جانبه با او و زلنسکی روسیه هزار اسیر اوکراینی را رها میکند.
من میدونم که آنجا بیشتر از هزار اسیر است و میدونم که آنها را آزاد خواهند کرد. شاید زودتر و فورا رها کنند که بسیار خوب میشود.
رهبران بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، فنلاندیا و ناتو به واشنگتن رفته بودند تا همراهی خود را با زلنسکی نشان بدهند که می‌خواهد ضمانت امنیتی قوی را برای اوکراین به دست بیاورد.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War 3.
تقریباً 6 ماه پیش ملاقات ترامپ و زلنسکی در مسریام به جنجالی آشکار پیچید. رئیس جمهوری آمریکا و هم معاونش جیمز دیوید وانس زلنسکی را به بی‌احترامی و ناسپاسی به آمریکا متهم کردند. این دفعه زلنسکی گفتگوی یک به یک با ترامپ را بسیار خوب خواند و گفت
بسیار مهم است که آمریکا چنین علامت قوی نشان می‌دهد و آماده برای ضمانت‌های امنیتی است.
پوتین هنوز به دیدار ترامپ و زلنسکی واکنش نشان نداده است، هرچند ترامپ به تکرار گفته است که به اعتقاد وی رئیس جمهوری روسیه می‌خواهد جنگ را پایان دهد. ترامپ گفت روز دوشنبه با پوتین گفتگو کرد و بعد ملاقات نیز با او زنگ می‌زند. در جنگی که روسیه ماه فوریه سال 2022 آغاز کرد، به گفته تحلیلگران تا کنون 1 میلیون نفر از هر دو طرف از جمله هزاران نفر از غیر نظامیان اوکراینی کشته شدند. بخشای وسیعی از این کشور نیز به خرابزار تبدیل یافتند.
و مقامات روسیه تعریف کردند که امسال صدها هزار نفر را از حق ورود به خاک روسیه محروم ساختند و شماره بیشتر مهاجران کاری را اخراج کردند. مهاجران که از ماه مارس سال 2024 پیوسته در سرخط خبرهای رسانه‌های روسیه قرار دارند میگویند کارمندان میلیسیای روسیه یا گمرک و مرزبانان حتی مهاجرانی را هم از کشور بیرون میکنند که به یگان قانون شکنی راه ندادند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم کیو مرسیاتو.
اخراج مهاجران کاری از روسیه در سال 2025 نزدیک به 20% افزایش یافته. در این مدت تخمیناً 800 کس از شهروندی روسیه محروم گشتند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که در نیم ساله اول سال روان بیش از 2800 خارجی برای ویران کردن قانونهای روسیه از این کشور رانده شدند. و این رقم در مقایسه با همین دوره سال 2024 17% بیشتر است. وزارت کارهای داخلی روسیه افزوده است که در نیم ساله اول سال روان همچنان تقدیم اجازت اقامت موقتی بیش از 31% و یا زیاده از 16,000 مورد و تقدیم اجازه اقامت دائمی 32% و یا بیش از 80,000 مورد کاهش یافته است. سال روان منع ورود خارجیان به روسیه افزوده به 385,000 نفر برابر شده است. در سال 2024 تخمیناً 301,000 خارجی از درآمدن به روسیه محروم شدند و یا آنها را برای پایمال کردن قانونهای بوده باش از این کشور اخراج کردند. رادیو آزادی نیز تقریباً هر روز درباره بازداشت یا اخراج مهاجران کاری تاجیک از روسیه خبر می گیرد. تعداد عمومی آنها معلوم نیست. دادستانی کلی تاجیکستان تنها این را تصدیق کرده است که در سال 2024 زیاده از 30,000 مهاجر تاجیک از روسیه رانده شدند و آن را مقامات تاجیکستان یک پیامدی حمله به تالار کنسرتی کراکوس در نزدیکی شهر مسکو نامیدند. در این حادثه چند شهروند تاجیکستان را گمان زد می دانند و محاکمه پروندهشان هنوز ادامه دارد. مقامات روسیه میگویند که اکثر مهاجران را با گناهی رعایت نکردن قاعده بودوباش و یا نپرداختن مالیات و نداشتن حق کار از حدود این کشور میرانند، ولی مهاجران و حامیان حقوق مقامات روسیه را برای پایمال حقوق کارگران خارجی، فراهم نکردن شرایط درست کار و زندگی و فشار و اذیت تنقید میکنند.
و هفته گذشته گروه از روزنامه‌نگاران و بلاگران وادی فرغانه در شهر خوجند جمع آمدند و درباره تجربه و کار خود با همدیگر صحبت کردند. همایش و آموزش را برای نمایندگان سه کشور آسیای مرکزی سازمان‌های غیر حکومتی برگزار کردند که هدفشان قوی‌تر کردن همکاری بین تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان است. این هم اولین همکاری بین روزنامه‌نگاران و بلاگران بعد از مناقشه تاجیکستان و قرقیزستان میباشد. فرزان محمدی همکاری ما در سوغ نیست در این همایش بود.
خبرنگاران از تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان گفتند که جنجال‌های مرزی و بسته بودن سرحد در گذشته به مناسبت روزنامه‌نگاران سه کشور بی تأثیر نمانده بود. آنها در یک نشست در شهر خوجند گرد آمده تبادل فکر و تجربه کردند. فیروزه میرجمعه و خبرنگار محلی در ولایت سوخ پس از سالها همکاران خود را از قرقیزستان و ازبکستان دیده است.
ما تماما رابطه را گم کرده بودیم. در خاطر دارم وقتی به یکان نشست بین المللی می رفتیم، حادثه های مرزی چنان تاثیر کرده بود که روزنامه نگاران تاجیک و قرقیز با هم حتی سلام نمی کردیم. هرچند ما در کشورهای خودمان رسالت خبرنگاری من را اجرا می کردیم. من فکر میکنم اکنون ما باید بیشتر با هم بخوریم.
با این طرف آنی با این طرف ما старались как могли мы освещали.
در نشست خوجند که هفته گذشته برگزار شد زیاده از 20 روزنامه‌نگار و بلاگر جمع آمدند. کوشش های مشترک راه به سوی رشد استوار در آسیای مرکزی شعارشان بود. سازمان دهندگان گفتند که در رنگین شدن مناسبت مردم سه کشور وادی فرغانه نقش روزنامه‌نگاران و بلاگران برجسته است.
هدف لایحه اساسی ما این همزیستی آسایشته. وقتی که ما همزیستی آسایشته و پیشبرد فرهنگ صلح گفتیم، به نظر داشتیم نقش ژورنالیستان وادی فرغانه و سه کشور این چیز غیر امکان است.
طرحی به هم آمدن خبرنگاران سه کشور وادی فرغانه را اتحاد اروپا و آلمان سرمایه‌گذاری کردند. انتظار می‌رود این دفعه روزنامه‌نگاران و بلاگران در قرقیزستان و ازبکستان جمع آیند. بعضی از منتقدان می‌گویند اشتراکداران این طرح نباید به مثل رسانه‌های دولتی تنها بلیگویی کنند، بلکه بیشتر به بازتاب دشواری‌های مردم و حل مشکلات آنها در منطقه‌های نزد مرزی نیز اقدام نمایند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.
بیننده گرامی، برای تماشای گزارش مفصل در این باره شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم که نشانی اش را میدونید azadi.org. حکومت تاجیکستان میخواهد با قبول یک برنامه و خرج میلیاردها سامانی 72% اهالی را با آب تازه تامین کند. در کشور حالا فقط 41% مردم با آب درست تامین میشوند. با وجود تبلیغات گسترده رسانه‌های دولتی از تشبث‌های تاجیکستان برای حل مشکل آب در جهان، بیشتر از نصف اهالی بخصوص ساکنان دهات در کشور به آب پاک دسترسی ندارند. ادامه موضوع در گزارش مولا رجب یوسفی و از شهر دوشنبه.
اول اخر 15 روز نمیبره چیکار کنم همش ایگار میده بازار به او بچای دختر
میلیخال رحیمه و عمرش را همین طور در تلاش دسترسی به آب پاک گذرانده است. این زن در دهه حیاتی نوی ناحیه خراسان و فاصله 3-4 کیلومتر از رود وخش زندگی می کند. بعضی ساکنان دهه با نساس یا آبکش از دریا به حولیشان آب آوردند، اما خانه میلیخال رحیمه و در بلندی است و هم پول برای کشیدن خطی آب از دریا را ندارد. زورش فقط به خریدن آب از ماشین ها می رسد.
یا دو پامدور رفت خریدم یارن یا چکا دو پامدور رز کنه یا چکا و خود کسی دیلم برده هم میکشم پیر شدم من شست شست شدم اکو بازی می ایخه چیم نیست و چکا کنم که توقر ندارم حالیم
او یاوزا فروختی سر
بنا به طرح نوی حکومت تاجیکستان کمبود آب آشامیدنی در کشور باید تا سال 2029 یک اندازه برطرف شود. برنامه دولتی تامین آب آشامیدنی و رفع آب‌های پرتاب پیش بینی می‌کند که تا 4 سال آینده 72% اهالی کشور با آب تامین شوند. طبق آمارهای اخیر که سال 2022 نشر شد، تنها 41% اهالی و اساساً ساکنان شهرها با شبکه تامین آب آشامیدنی پیوستند. وضعیت در ولایت ختلان از همه بدتر است، چون تنها 24% اهالی این منطقه آب آشامیدنی دارند و بس. در بسیار دهه های تاجیکستان ساکنان مجبورند از دوره چند کیلومتر به خانهشان آب کشانند و یا از ماشین ها آب خرند. در برنامه حکومتی این نکته تصدیق شده است که در اکثر شبکه های آب تامین کنی دهات نظارت استحصالی صفت آب عملا وجود ندارد. ولی پر عملی شدن برنامه حکومت تاجیکستان برای تامین ساکنان با آب تازه به یک عامل اساسی یعنی مبلغ وابسته است. این برنامه 3 میلیارد تومانی یا 324 میلیون دلار خرج دارد. از روی پیش بینی مقامات باید 2.3 میلیارد تومانی یا 249 میلیون دلار را شریکان رشد بدهند. از بودجه کشور و بودجه های محلی برای این برنامه 439 میلیون تومانی یا 46 میلیون دلار جدا می شود. فعلا معلوم نیست که کدام سازمان حاضر است به تاجیکستان 2 میلیارد تومانی بدهد. در گذشته سازمان های مالی از جمله بانک جهانی برای حل مشکل کمابی به تاجیکستان کمک های بزرگ کردند، اما نتیجه نظررس نبوده است. بعضی کارشناسان از تشبث حکومت برای حل مشکل کمابی استقبال میکنند، ولی به پر عملی شدن برنامه باور ندارند.
با آب تامین کنی اهالی در شهرهای کلان تاجیکستان و شهرک و ناحیه های جداگانه تاجیکستان از یکدیگر کلان فرق میکنند. اگر با آب تامین کنی اهالی در شهر دوشنبه تقریبا 95% باشد، در بعضی ناحیه‌های کشور این رقم برابر است به 40%، در بعضی جایان به 20%، در بعضی محل و کشلاقهایان از 20% هم کمتر است. از این خصوص عملی ساختن این برنامه در دوام 4 سال گمان دارم غیر امکان است.
غلطی دو خیصت چی میکنی؟
قهرمان گزارش ما حالا تنها یک آرزو دارد.
می خواهیم که ما هم به قطار دورند های آبدار شویم، چطور شویم که یه چکا و سازی بگیریم و یه چکنی بخوریم.
بیش از نصف آبهای آسیای مرکزی از کوه و دره‌های تاجیکستان سرچشمه می‌گیرند. مقامات تاجیکستان برای حل مشکل آب در جهان به سازمان ملل پیشنهادها فرستاده در دوشنبه چند همایش بزرگ گذراندند، ولی با وجود این تا حال بیش از نصف اهالی در داخل کشور از نرسیدن آب شکایت می‌کنند. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
وزارت معارف تاجیکستان گفت خرید و فروش لباس مکتبی در داخل مؤسسه‌های تعلیمی قطعاً منع است. اظهارات وزارت در حال نشر می‌شود که شکایت والدین از خرید مجبوری لباس مکتبی از یک جای معین بسیار زیاد شده است. و با پایان برنامه اخبار آزادی رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. اگر شما هم خبری دارید و می‌خواهید دیگران بدانند با ما بفرستید، تحقیق می‌کنیم درست بود نشر می‌شود. برای اخبار بیشتر سر بزنید به صفحه ما در فیسبوک و تا دیدار در برنامه‌های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم.
پیوندان میرزا مراد علیف ساکن دهه جمک یزگلان میگویند دادگاه پایتخت او را برای تندگرایی و عضویت در انصار الله به 12 سال زندان محکوم کرده است. میرزا مراد زمان تعقیب ساکنان یزگلان در مسکو به بلاروسیا و سپس به لهستان و بعدن به آلمان آمده در شهر دورتموند به سر می برد. میرزا مراد را روز 4 ایون سال روان مقامات انتظامی آلمان بر اساس در پیگرد مقامات تاجیکستان قرار داشتنش بازداشت نموده با هواپیما به دوشنبه فرستاد. مقامات تاجیکستان او را با جرم تندگرایی و عضویت در انصار الله عیبدار نمود. یکی از دوستان نزدیک میرزا مراد بدون ذکر نامش روز 19 آوگوست به رادیو آزادی گفت او را در اوایل ماه آوگوست دادگاه به 12 سال زندان محکوم کرد. وی ادوکات نداشت و با جرمی که ساکنان محکوم شده جمک عیبدار شده بودند محکوم کردند. میرزا مراد هنوز عائله دار نشده بود، میگوید همصحبت ما. عبدالرحمن علمشاهزاده معاون اولی وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 8 آوگوست سال گذشته در نشست مطبوعاتی گفت 27 ساکن یزگلان را برای عضویت در گروه انصار الله دستگیر کرده بودند. دادگاه عالی تاجیکستان ماه مارس سال روان 31 نفر را از جماعت یزگلان ناحیه ونج از 2 تا 23 سال زندانی کرد. شرح مقامات دسترس نیست. منابع رادیو آزادی گفتند محکوم شده ها ساکنان دهه جمک، اندربک و بودون هستند و برای آمادگی به خرابکاری و عضویت در گروه انصار الله گناهگار شدند. عملیات بازداشت ساکنان جماعت یزگلان در نیمه دومی ماه می امسال صورت گرفته است. روسیه شب 18 به 19 آوگوست با 270 پهباد و 5 موشک دورپرواز و 5 موشک بالدار به منطقه های اوکراین ضربه زده است. ارتش اوکراین در بیانیه گفت که قسم زیاد هواپیماهای بی‌سرنشین و موشک‌ها را سرنگون کردند، ولی بعضی از آنها به هدف برخوردند. از جمله یک موشک بالدار X-101 و 3 موشک بالدار اسکندر M. در ولایت پلتاوا به خصوص در شهر کرمنچوک انتقال نیروی برق قطع شده است. به گفته رئیس ماموریت نظامی محلی ولادیمیر کوگوت بیش از 1,500 نفر در منطقه بی برق ماندند. ضربه گسترده ارتش روسیه پس از گفتوشنید رهبران آمریکا، اوکراین و بعضی از کشورهای اروپایی در واشنگتن صورت گرفت. حکومت تاجیکستان منبعد نرخ انگشت را هم نظارت خواهد کرد. در این باره خبرگزاری از اپلوس با تکیه به خدمات ضد انحصاری تاجیکستان خبر داده است. به قول منبع به نامگوی مال و محصولات از لحاظ اجتماعی ضروری که نرخ آنها باید از جانب حکومت تنظیم شوند انگشت هم اضافه شد. بر اساس این ترتیب اگر در دوام یک ماه نرخ‌ها بی اساس به اندازه 20% و زیاد از آن بالا برده شوند، خدمات ضد انحصاری سطح بالایی ارزش مال و محصولات را که در روی خط ذکر شده است بعد دوره مشخص تا 2-3 ماه معین می کند. ولی اگر معلوم شود که چنین نرخ گذاری کاملا اساسناک است، خدمات به آن دخالت نمی کند. بر روی خط محصولاتی که نرخشان در حالت ضروری از سوی حکومت تنظیم می شود، در عموم 16 نامگوی مال از جمله آرد، نان، سبزیجات، روغن، محصولات شیری، گوشت و غیره وارد شده است. ولی با وجود آنکه نرخ چند از این محصولات در گذشته یک بار بالا رفته بود، حکومت برای آنها نرخی یگانه تعیین نکرد. وزیر کارهای داخلی ایران اعلان کرد که تا آخر سال هجری شمسی 20 مارس سال 2026 800 هزار تن دیگر از مهاجران افغان از این کشور اخراج خواهند شد. اسکندر مومنی روز 18 آوگوست در سفر خود به شهر مشهد گفت تا کنون 1.2 میلیون مهاجر افغان از مرزهای ایران خارج شده است. او افزود که ایران برنامه ریزی کرده است تا 2 میلیون مهاجر افغان از این کشور به افغانستان برگردانیده شود. به گفته اسکندر مومنی بیش از 70% از 1,200,000 افغان های تاکنون از ایران رفته داوطلبان برگشتند. وزیر کارهای داخلی ایران افزوده است که بازگشت آنها عزتمندانه انجام خواهد شد و این عمل به معنای مهاجر ستیزی نیست. این در حالی است که ایران پس از درگیری بین این کشور و اسرائیل اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است. وزارت معارف و علم تاجیکستان با پخش اظهارات گفت در داخل مؤسسه تعلیمی خرید و فروش لباس مکتبی قطعاً منع است. اظهارات وزارت در حال نشر می شود که شکایت والدین از مجبور کردنشان به خرید لباس مکتبی از جای معین زیاد شده است. در بیانیه وزارت آمده است این نهاد تنها لباس های توصیه شده را به خوانندگان پیشنهاد کرده در روند دوخت، تأمین و فروش لباس مکتبی و لوازمات خانش اشتراک ندارد. نمایندگان وزارت معارف گفتند شهروندان حق دارند از هر جای خواهند برای فرزندانشان لباس مکتبی بخرند. اعلان وزارت در حالی صدا میداد که روزهای اخیر شکایت والدین از خرید لباس مکتبی از شرکت های علاهیده زیاد صدا میداد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمعیتون با او
دارون
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گلخوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org
زلنسکی کفالت های امنیتی می خواهد. ترامپ پیش از ملاقات چی گفت؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز 18 آگوست با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در کاخ سفید دیدار و گفتگو خواهد کرد. رهبران اروپا نیز در واشنگتن می شوند. زلنسکی اگر بخواهد می تواند جنگ را با روسیه در حال پایان بخشد یا می تواند به جنگ ادامه دهد، گفت ترامپ روز 17 آگوست در شبکه تروش سوشال. وی در این نگاشتش بار دیگر تکرار کرد که در همه گونه سازش صلح اوکراین باید بعضی از منطقه ها را به روسیه واگذار کند، چیزی که کیف و همپیمان های اروپایش پیوسته رد میکنند. ترامپ با اشاره به اشغال نیم جزیره قریم اوکراین از طرف روسیه در سال 2014 و در زمان ریاست باراک اوباما پرزیدنت پیشین آمریکا گفت قریم داده شده 12 سال پیش بدون ترپرانی برگردانده نمی شود و اوکراین هم به ناتو نخواهد پیوست. ولادیمیر زلنسکی در اظهارات از ترامپ برای دعوت سپاسگزاری کرد و گفت همه ما می خواهیم که جنگ را زودتر پایان دهیم. امید دارم که نیروی مشترک ما با آمریکا با دوستان اروپایی ما روسیه را به صلح واقعی وادار می کند. موضوع مهمترین صحبت رئیس جمهور اوکراین با ترامپ این است که ضمانت های امنیتی را برای پیشگیری از هجوم بیشتر روسیه به دست بیارد. مقام های آمریکایی پس از مدت ها احتمال چنین ضمانت ها را امکان پذیر می دانند. استیو ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا روز 17 آگوست گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست الیاسکا راضی شده است که آمریکا و همپیمان های اروپایی تضمین های امنیتی را با مثل بند 5 آیین‌نامه ناتو برای اوکراین پیشنهاد کنند. طبق بند 5 آیین‌نامه ناتو حمله نظامی به هر یک عضو این سازمان حمله به همه اعضا به شمار می رود. ولادیمیر زلنسکی قبلا امید خود را به پیوستن به ناتو و دریافت ضمانت های واقعی امنیتی از واشنگتن و همپیمان های اروپایش اظهار کرده بود، گفته است در این موضوع با ترامپ صحبت خواهد کرد. او افزوده است ما به امنیتی نیاز داریم که در عمل به اندازه ماده 5 آیین‌نامه ناتو مؤثر باشد. دیدار رهبران اوکراین و آمریکا در کاخ سفید پس از آن صورت میگیرد که ترامپ روز 15 آگوست در الیاسکا با همتای روسش ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. این نشست در حالی که حاصل اندکی داشت نگرانی های کیف و متحدانش را درباره آنچه منتقدان آمادگی ترامپ به پذیرفتن موقع های پوتین در مورد پایان جنگ می دانند به میان آورد. نگرانی اساسی اوکراین و همپیمان هایش این است که ترامپ گفت کیف باید به عنوان بخش از تبدیل زمین مناطقی را به روسیه بدهد. همچنین اشارات ترامپ درباره دست کشیدن از دعوت به آتش بس که در گذشته طلب واشنگتن، کیف و متحدان اروپاییش بود نگرانی ها را افزوده است. او با جای این گفت دو طرف باید درباره صلح کامل مذاکره کنند، توافقی که وقت می طلبد. منتقدان می گویند روسیه می خواهد وقت به دست بیاورد تا در میدان جنگ در برابر مدافعان اوکراینی دستاوردهای بیشتری کسب کند.
یاری سودا بگذرد، اندوهی دلها بگذرد، دنیای سودا بگذرد، اندوهی دلها بگذرد، هم نوبتی ما بگذرد. اما بازیری آسمان همچون زمین بکران، نیکی بیمان جاویدان، در نظر صد باغ کردند بی سمر صد بار خوش قد در نظر صد باغ کردند بی سمر صد را ماند صد را ماند صد را ماند بی اثر اما با صدرم زونیشان چون آب تا بیدور پیشان نیکی بیماند جاویدان
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را همراه با رهبران چندی از کشورهای اروپایی پذیرفت تا درباره راه‌های پایان دادن جنگ روسیه در اوکراین گفتگو کنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ترامپ گفت که آمریکا در پیشنهاد ضمانت امنیتی به اوکراین به اروپا کمک می‌کند.
در مسئله امنیت ما کمک زیاد میکنیم، بسیار خوب میشود. اروپا در جبهه اول است ولی ما هم کمک میکنیم، ما هم سهم میگیریم.
ترامپ عین زمان به خبرنگاران گفت به باور وی برای رسیدن به سازش صلح ضرورتی به آتش بس نیست. شرط مذکور از رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین است که زلنسکی و رهبران اروپایی قبول نداشتند. هنگام دیدار دونالد ترامپ همچنین گفت انتظار دارد که بعد رضایت ولادیمیر پوتین به ملاقات سه جانبه با او و زلنسکی روسیه هزار اسیر اوکراینی را رها میکند.
من میدونم که آنجا بیشتر از هزار اسیر است و میدونم که آنها را آزاد خواهند کرد. شاید زودتر و فوراً رها کنند که بسیار خوب میشود.
رهبران بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، فنلاندیا و ناتو به واشنگتن رفته بودند تا همراهی خود را با زلنسکی نشان بدهند که می‌خواهد ضمانت امنیتی قوی را برای اوکراین به دست بیاورد.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War 3.
تقریبا 6 ماه پیش ملاقات ترامپ و زلنسکی در مسریام به جنجال آشکار پیچید. رئیس جمهوری آمریکا و هم معاونش جیمز دیوید وانس زلنسکی را به بی احترامی و ناسپاسی به آمریکا متهم کردند. این دفعه زلنسکی گفتگو یک به یک با ترامپ را بسیار خوب خواند و گفت
بسیار مهم است که آمریکا چنین علامت قوی نشان می‌دهد و آماده برای ضمانت‌های امنیتی است.
پوتین هنوز به دیدار ترامپ و زلنسکی واکنش نشان نداده است، هرچند ترامپ به تکرار گفته است که به اعتقاد وی رئیس جمهوری روسیه می‌خواهد جنگ را پایان دهد. ترامپ گفت روز دوشنبه با پوتین گفتگو کرد و بعد ملاقات نیز با او زنگ می‌زند. در جنگی که روسیه ماه فوریه سال 2022 آغاز کرد، به گفته تحلیلگران تا کنون 1 میلیون نفر از هر دو طرف از جمله هزاران نفر از غیر نظامیان اوکراینی کشته شدند. بخشای وسیعی از این کشور نیز به خرابزار تبدیل یافتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
برنامه جهانی آذوقه سازمان ملل متحد هشدار داده است که ساکنان افغانستان در زمستان آینده احتمال با بحران قحطی بی سابقه روبرو شوند. این هشدار در ادامه نگرانی های سازمان های بین المللی درباره احتمال رخ دادن گرسنگی و کمبود منبع های مالی برای پشتیبانی از نیازمندان در افغانستان صدا داد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. جان ایلیف رئیس برنامه جهانی آذوقه در افغانستان به رادیوی آزادی گفت که آنها برای کمک به تقریباً 10 تا 15 میلیون نفر نیازمند در فصل زمستان توان مالی ندارند. او در ادامه افزود که خشکسالی کاهش یاری های جهانی و بازگشت مجبوری صدها هزار مهاجر افغان کمبود غذا را در این کشور افزایش داده است. جان ایلیف افزود برنامه جهانی آذوقه برای رسیدگی به آسیب پذیرترین خانواده ها در سراسر افغانستان برای 6 ماه آینده به $539 میلیون نیاز دارد، اما به گفته او تا کنون فقط $155 میلیون برای سال جاری دریافت کردند. و گفته او در حالی که این رقم سال گذشته تقریباً $560 میلیون و در سال 2022 حدود $1.6 میلیارد بوده است. در همین حال شماری از خانواده های کمبیزاعت و بازگشته از کشورهای همسایه افغانستان می گویند که بنابر نبودن کار و بالا بودن خراجات روزگار در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار داشته نیاز به کمک های فوری دارند. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هم روزی 17 اوگست در اعلامیه هشدار داد که بنابر محدودیت های مالی و گستردگی بازگشت مهاجران افغان این نهاد تنها توان چند هفته کمک رسانی را دارد و بس. برنامه جهانی آذوقه پیش از این در اول ماه ایول گفته بود که در تابستان امسال حدود 10 میلیون نفر در این کشور با گرسنگی روبرو هستند. این برنامه هشدار داده بود که به دریافت بودجه نو ادامه یاری های این سازمان به خطر روبرو خواهد شد. این نگرانی ها در حال مطرح شده است که پیش از این دفتری هماهنگی امور بشررسانه سازمان ملل با نگرانی از کاهش بودجه برای کمک های بشری به افغان ها اعلان کرده بود که در سال جاری میلادی نزدیک به 23 میلیون نفر در این کشور به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خیرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
حرکت ممنوعی طالبان، دوست، دشمن یا هر دو، پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمو هستم. حرکت در تاجیکستان ممنوعی طالبان در حال گرفتنی مشروعیت در کشورهای آسیای مرکزی است. آیا دوشنبه موقع خود را در پس منظر روایت ضد طالبانی تغییر میدهد؟ کردستان هم به عنوان یک کشور آسیای مرکزی طالبان را از فهرست تشکیلات های ممنوع خارج کرد. این تصمیم با هدف تقویت ثبات منطقوی و حمایت گفتگو گرفته شد. جمهوری قرقیزستان به حمایت از تلاش های جامعه جهانی با هدف تضمین یک محیط باثبات و صلح‌آمیز در افغانستان و در کل منطقه پایبند است، گفته شده است در بیانیه وزارت کارهای خارجی این کشور. نهاد امور خارجه طالبان نیز این اقدام را ستود و از آن استقبال کرد. سیاستشناس تاجیک شرلی رضایان در تلگرام کانال خود می نویسد کشورهای منطقه از فرمول بین المللی اعتراف نمی کنیم، اما همکاری می کنیم، استفاده می کنند. چون این مناسبت با تشکیلات تروریستی که امروز حکومت را در افغانستان در دست گرفته است در آینده دراز مدت پیامدی منفی دارد. به نظر می رسد امروز نه همه از این چیز نگرانند. آنها به این چیز اهمیت قائل نیستند که در پیش چشم مردم خود روایت مبارزه با افرادگرایی و تروریسم را که سالهای برای ایجاد آن تلاش کردند از بین میبرند، می نویسد رضایان. دوشنبه حداقل در سطح رسمی آخران پایتخت در آسیای مرکزی است که مخالف بیرون کردن طالبان از فهرست تشکیلات های تروریستی است. اما طبق اطلاع اخیر رسانه های افغانستان که از سوی دوشنبه رد و تصدیق نمی شوند، سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان همراه با دیپلمات های تاجیک در آخرین ماه آوگوست با مقامات عالی رتبه طالبان عبدالله وسیق، رئیس استخبارات طالبان، شمس الدین کشمی، دادستان کل طالبان و قاری فصیح الدین، سردار ستاد کل ارتش طالبان دیدار کرده است. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، تا سفر یتیموف به کابل، سفر دو مقام بلندپایه طالبان شمس الدین کشمی، دادستان کل و قاری فصیح الدین، سردار ستاد کل ارتش طالبان به دوشنبه برای رسمی شدن روابط صورت گرفته است. مقامات تاجیکستان تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. طبق معلومات منبع، موضوع هر دو دیدار عادی سازی روابط دو طرف بوده است، اما نه کابل و نه دوشنبه این خبر را تایید نمی کنند. ناسازگاری دوشنبه با کابل تا کنون بر اثر نبود حکومت فراگیر است که در آن تاجیکان و گروه های دیگر قومی جایگاه مناسبتی ندارند. این نگرانی بارها از زبان امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان صدا داده است که تبلیغات دولتی او را به عنوان پیشوای تاجیکان جهان تلقی می کنند. احتمالاً با این و چند سبب دیگر دوشنبه آشکارا از حرکت ضد طالبانی با رهبری احمد مسعود حمایت میکند، از جمله در نگاه داشتن سفارت افغانستان در دوشنبه. از سوی دیگر حکومت تاجیکستان با حکومت طالبان همکاری اقتصادی دارد، از جمله صادرات برق به افغانستان، باز کردن بازارهای مرزی و طبق خبرهای گوناگون گفت و شنیدهای مخفی با هدف از بین بردن گروههایی در قلمرو افغانستان که در تاجیکستان به عنوان تروریستی اعتراف شدند. اینکه آیا دوشنبه موقع رسمی خود را در برابر طالبان تغییر میدهد و تبلیغات دولتی آن را چی گونه ارائه میکند با عنوان سوال باقی میماند. اما محافل کارشناسی از ادامه فشار از سوی شریکان نزدیک به دوشنبه با هدف تغییر موقع صحبت میکنند. اندری سرینگ کارشناس روس در موضوع افغانستان در آخری ماه آوگوست در کانال تلگرام خود با تکیه به منبعهایش در کابل خبر داد که رئیس جمهور قزاقستان قاسم جمار توقایف ضمن سفر خود به تاجیکستان امامعلی رحمان را قناعتمند کرده است که در مسئله مناسبت با حکومت طالبان به صف کشورهای آسیای مرکزی بپیوندد، اما پاسخ نهایی نگرفته است. اجمل سهیل کارشناس مسائل تروریسم در آلمان با تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که روابط طالبان با تاجیکستان با میانروی چین آغاز شده است. او از یک ملاقات پشت پرده مقامات تاجیکستان و طالبان با پادرمیانی چین در ماه دکبر سال 2023 یاد کرده است. کارشناس در مسائل افغانستان از دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی میگوید که از نظر منافع ملی تاجیکستان اعتراف کردن طالبان بر ضرر این کشور است که حرکتی را مشروعیت میبخشد که از روی تروریستی با دفاع سیاسی خود رسیده است. اما از دیدگاه عامل موقت طالبان و قدرت آنها در کابل یک واقعیت است. بنابراین تا زمانی که این واقعیت وجود دارد دوشنبه باید برنامه روشنی برای تمایل با آن داشته باشد، میگوید این کارشناس. با گفته هم صحبت ما احتمالاً دوشنبه روی تاشکند را طی خواهد کرد و تدریجاً با طالبان مناسبت برقرار میکند. با توجه به مرز مشترک، مسئله خطرات تروریستی، همکاری اقتصادی و گیوپولیتیکی برو رفت دیگری وجود ندارد، باور دارد این کارشناس. قزاقستان ماه ایونی سال 2023 طالبان را از فهرست تشکیلات های تروریستی خارج کرد. ماه مای سال 2024 وزارت عدلیه و وزارت کارهای خارجه روسیه با ولادیمیر پوتین پیشنهاد کردند که طالبان را از فهرست تشکیلات های تروریستی روسیه بیرون کنند. طالبان از سال 2003 در این فهرست روسیه قرار داشتند. ماه مای امسال نمایندگان طالبان در فورم روسیه جهان اسلام در شهر قزان شرکت کردند. کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و قرغستان در سطح وزارت کارهای خارجی با حکومت طالبان مناسبت دارند. آنها در زمینه‌های رسانیدن کمک‌های بشردوستانه در عرصه امن و نقل، انرژی و امنیت همکاری می‌کنند. این بود پادکست رادیوی آزادی و من خورسند خورم.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار
علاجی خواندن ندارید، امکان دیدن هم
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
ای دوست بیا زینب هم آواز شویم، هم ساز با هم دوتار یک ساز شویم. ای دوست بیا زینب هم آواز شویم، هم ساز با هم دوتار یک ساز شویم. افسانه دوستی ندارد انجام، تو ما و تو چون ترانه آغاز شویم. ای دوست به گلفشان باید زیست، که یک دو نفس به گلفشانی گذرد. تلخ است که بی خبر جوانی گذرد، بی ما و تو بزم زندگانی گذرد. یک دو نفس به گلفشان باید زیست، یک دو نفس به گلفشانی گذرم. ای دوست، ای دوست، ای دوست، ای دوست، ای دوست، ای دوست.
خرجی موتمی بابا از آنی تو، صبر از من و تردد غفغا از آنی تو، از روی حولی تا بالا بی بام از آنی من، از پشت بام تا به سوریا از آنی تو. سلام بیننده عزیز، این شعر هجوی مشفقی در موضوع تقسیم میراث و نابرابری زن و مرد هنوز در عصر 16 انشا شده است، اما تو جای واقعیت زندگی امروزه را در بعضی آیله ها هم بازگو میکند.
میگه دختر حق میراث نداره، میگه در کدام قانون گفتگی، میگه همو را بیار مرا نشان بده، میگه ما حصتون را ببرم بده، میگه همه حق حق پسر، میگه بچه های، میگه
قانون به این دختر اجازت میدهد که اون هم میراث گذار است و از حصه میراثی پدر حصه دارد.
با مطرح کردن این موضوع نمیخواهیم بگویم که همه مردان و برادران نسبت به خواهران خود بی عدالتی میکنند و آنها را بی سرپناه میگذارند. فقط میخواهم یک جا امروز در سلام خواهر ببینیم که تقسیم میراث بین خواهران و برادران در تاجیکستان از روی کدام معیار صورت میگیرد و تا کجا دختران حقی برابر به میراث دارند یا بیشتر کی صاحب دارایی های پدر میشود. چرا به این موضوع رو آوردیم؟ چون که میراث والدان برخی از خواهر و برادران رو با هم جنجالی و دشمن میکند. اینجا از سرنوشت دو زنه میگویم که با فرزندان به جای زیست مونده میگویند سالها تلاش دارند برادران خود رو باور دهند که آنها هم به میراث پدر حق دارند.
مثل طالبان افغانستان براوردن ای خونه، همه خیلی پرون پرون نکردن دیگه، مرانی طالبان افغانستان مرا براوردن التماس.
پیکر موسعدی و لحظه رونده شدن از خانه پدریش را تصویر کرد. بس بر سر تقسیم خانه پدر سال 2021 به فایده دادرش انجام یافت و با امر دادگاه زن را از خانه بیرون کردند. حالا پیکر ماه با 4 دختر و کلین و 8 نبیرهش در انبار بازار فرخور زندگی دارد.
اول یکی دوار سر کرد، من سر کردم که من اونجا زندگی میکنم. ما هم ایروز خیرم، اما یکم گفی مرا اهمیت دادن، خونه سه جده خونه ساختنم، همه جا گرفتن کندن فرد دادن، نه میروس ممودن، نه ای خونه، نه ای زمین.
بحث این زن برای حق خود با برادرش بیش از 15 سال باز ادامه دارد. به ادعای وی چند سال پیش در پی یک سوزش شفاهی خانه را از برادرش خرید، ولی دیرتر برادر دعوا کرد و دوباره منزل را گرفت. پیکرما میگوید خواست از روی قانون حق خود را طلب کند تا اویله کلونش صاحب سرپناه شود، اما قضیه به فایده او حل شدنی نیست.
خودی یک سوتیخ 25000 سومه، این مرا 10000 سوم چیکردن که ما 10000 سوم در هزار یکم چی نمیشود، تو حتی یک پیشکه گرفتن نمیشود.
او در یک اولای سیر فرزند بزرگ شده است. شش برادر و خواهر دارد. میگوید بعد مرگ پدر با راه برای او نامعلوم برادرش خانه و همه حصه میراث را از جمله حق دختران را هم از خود کرد.
مورا یگم میراثون را تری جیجویا نکردن، نه پرسیدن چی خیلی کردن، اما چی کورسودی کرده، اما برادرم کرده گیای ما نه خانم یمی انا میگه شش گرفته، یعنی هفت نفریم یک چه بچی به نظر نگرفتن. شش حصه میگه که ما پنج حصه گرفتم، یک حصه بنوی ما بچه.
ابوسلو سعدیف برادر این زن قبلا در یک صحبت کوتاه با رادیو زودی قرار دادگاه را درست دانسته بود.
انصاف
تقسیم نابرابری میراث بین برادر و خواهران در برخی از خانواده ها سبب جنجال و کنده شدن رابطه های خیش و تباری و به هم دشمن شدن فرزندان گشته است.
نوزادشم یک هفته دیدش ایشم اتکاس کرد.
بحث دادگاهی گلدسته رسولوه هم با برادرش بعد مرگ پدر از سال 2018 شروع شد. زن ادعا دارد که برادرش خود را وارث پدر دانسته، نمیخواهد خانه های میراثی را با خواهران بی سرپناهش برابر تقسیم کنند.
بعد گذشتن پدرم دادر خوردی رسولوف زویر پول میراث چی کده؟ میگه دخته حقوق میراث نداره. من 5 سال شد که در کوارتیره قتی خواهرم هرون زنی تنها. شوهرمون گذشتگی مون همی چی کدستیم؟ مورا حسامون نمیته.
با گفته گلدسته در حالی که از پدر 4 خانه به فرزندان میراث مانده است، او و یک خواهرش به سرپناه مانده در خانه های ایجور زندگی دارند.
در شهر کلوب دو تا خانه داریم. یک 4 خانه های چی سکسیا داریم. اما خانه را خانه او را پدرم مرا داده بود، نکی به نام خودش بود. ما امرا چی کده بخوای پدرم ای فشار بلندی در 4 روز گذشتن دنیا ما امرا چی کده نتونستیم، اما خانه را مرا داده بود. حوزه اما خانه را قلبش شکسته در اومده، حوزه اما خانه را رحم نمیته. خانه ای که حولی داریم در شهر کلوب او خانه را نیم خیلی اینا دو خانه دیگه در شهر دشنبه داریم، یک تاش در شفچنکو، یک تای دیگه در چی 80 میکرا رایوندا یک خونه ها اوجادانی رفتیم، اوجادانی چشنودگی اجاره نشینیش.
پدر گلدسته کارمند سابقه‌داری وزارت کارهای داخلی بود. در زندگی میراث خود را قانونی و خطی وصیت نکرده است. به گفته گلدسته این اندیشه دودرش که دختر حق برابر در گرفتن میراث را ندارد قضیه را پیچیده کرده است. زوی رسولوف برادر گلدسته گفت طبق قرار صادر کرده دادگاه عمل میکند و دعوای خواهرانش را به اساس میداند. دادگاه به این بحث ماه پیش نقطه گذاشت. یک منبع آشنا با قضیه از دادگاه گفت میراث این خانواده با پول حساب شده و آن برابر میان آنها تقسیم شده است. دختران این خانواده مبلغ معین کرده را قبول ندارند و میگویند آن کافی نیست.
همونجا ما را التماس کردن که بیا سازش کنیم. 5 سال شده ما راضی شدیم، نمیقدر گفتیم نمیقدر حصه ما رابطه ما راضی، نکی راضی نمیشود.
زنان این خانواده میگویند شکایت و دعوا برای گرفتن حق برابر از میراث پدر را ادامه میدهند.
مثل این مصاحبه ما هزارها زن در تاجیکستان با عقیده این که دختر مال مردم است یا با سببهای دیگر از میراث والدین خود بی نصیب میمانند. در دادگاه های کشور چنین بحث ها زیادند. قانون های تاجیکستان در مسئله تقسیم میراث با فرزندان یک خانواده نوابسته به جنسی آنها حقی برابر داده است. اما طبق عادت در جامعه سنتی تاجیکستان بعد شوهر کردن دختر خانه پدر و مادر به پسران، معمولا پسری خردی میماند و میراث بری اصلی هم آنها دانسته میشوند. دختران هم اکثرا به مال والدان امید نمی بندند تا زمانی که طلاق می گیرند یا به سرپناه می مانند و راه بجز بازگشت به خانه پدر نمی بینند. اینجا هم بحث و جنجال ها شروع می شوند. مطلوبه بابا جانوه حقوق شناسی کمیته کربازنان هر روز به ده ها زن در موضوع های گوناگون راه نمایی می کند. یکی از موضوع هایی که زنان در میان می گذارند تقسیم میراث است. از او شرح قانونی این مسئله را پرسیدیم.
طبق کودکس مدنی جمهوری تاجیکستان میراث این گزارش حقوق اموالی میراث گذار با وارثانش. وارثان میشوند موفق همین کودکس مذکور وارثان نوبت اول میشوند، نوبت دویم، نوبت سیم. وارثان نوبت اول این همسر، فرزندان، والدان به حساب می روند. پس از میراث میشود هم به طریق وصیت نامه هم به طریق قانون، یعنی که میراث گذار اگر در دوام زنده بودنش اموال خود رو وصیت نماید به یکی از فرزندهای خود، مثلا به یک پسرش یا دخترش یا که همسرش یا به شخصی بیگانه، بعد فوت میراث گذار اموال وی طبق وصیت نامه تنها به اشخاص معین، یعنی اشخاصی که در وصیت نامه درج گردیده است گذاشته میگذرد. طبق قانون باشد بعد فوت میراث گذار اموال میراثی، مثلا اگر از منزل استقامتی اگر گوییم، با وارثان نوبتی اول میگذرد، یعنی چنان که قید کردیم وارثان نوبتی اول این فرزندان، همسر، والدین به شما میروند. فرزندان مثلا اگر منزل استقامتی با وارثان نوبتی اول به حصه های برابر تقسیم کرده میشود، قانون حقوق دختر، حقوق پسر همه رو برابر در گرفتن میراث معین میکند، یعنی دخترم حق دارد مثل پسر حصه معینی رو از اموال میراثی پدر و مادر صاحب گردد. مثلا وارثان از 5-6 نفر عبارتند، دختر، پسر، منزل استقامتی یک است. در عمل، در تجربه، وقتی که آنها به نتریس دولتی مراجعه میکنند، نتریس دولتی میراث رو به حصه های برابر باید بین 5 نفر موافق قانون تقسیم کند، لیکن میشوند وارثانی که از حصه خود میگویند که مثلا خیر ما دختر، ما شوهر کده برآمده رفتیم، یا که ما خانه و در خود داریم، ما حصه میراثی خود به همین برادرمون یک نفرمون میبخشیم، یا که به مادرمون بگذار خانه در نام مادرمون باشه.
وضع در عمل چطور است؟ اگر با خواهر در خانواده مثل برادران میراث برابر تقسیم نشود چی کار باید کند؟
من در تجربه کوری حالت های دیده می شود که وقتی که دختر شوهر کرده برآمده می رود از خانه مثلا میراثی پدر و مادر، بعد چند اگر زندگی وی برور نگیرد، وقتی که وی برگشته می آید به خانه والدین، در این حالت میتونن برادران اعتراض کنن که تو حق نداری، شوهر کده برآمده رفتگی، تو از این منزل استقامتی حق نداری. این خیلی حالت ها میشود که به ما مراجعه میکنن و علاقه مثلا حجت ها را در اداره نتریالی به رسمیت در آورده است، شهادت نامه میراث دل پرانه میگوید که من این صاحب ملکم، لیکن در این حالت ها مثلا بنابر سببی که قانون به این دختر اجازت میدهد که اون هم میراث گذار است و از حصه میراثی پدر حصه دارد، وای میتوند که مثلا با راه مراجعت شهادت نامه به قید گرفته به رسمیت درآورده شده اداره نتریالی رو به طریق سودی بیکار کند. سود شهادت نامه میراث رو بیکار کرده، در اساس حل نامه خود مثلا در اساس حل نامه میراث رو به حصه های برابر تقسیم میکند.
در سامانه های دادگاه های تاجیکستان اعلان بررسی بحث های تقسیم میراث هم زیاد دیده می شود. چرا میونی برادران و خواهران این بحث ها حل نمی شوند و تا به دادگاه می رسند؟
بیشتر پسر رو فکر میکنند که نه، پسر امتیازش زیادتر است، یا که ویش حقوقش زیادتر است در گرفتن میراث، چون که وی پسر است وی باید که چی کند. لیکن این خیلی نیست، از نگاه قانون همه فرزند و هم دختر هم پسر همه حصه های برابر خود دارند. کم یافت می شود برادر و خواهره که مثلا برای آسایشته همین مشکل حل کنند، لیکن بسیارش در بحث وی می شود. مثلا وقتی که پسر اویله دار شد، فرزند دار شد، بعد محدود میکند حقوق های خواهره که مثلا تو حقوق نداری، تو شوهر کن، تو عهده‌داری شوهر است برای سر مثلا منزل استقامتی تامین کردن.
برای پیشگیری از سرزدن چنین بحث ها بین خواهر و برادر، شما با والدین چی مشورت میدهید؟
برای این ما با پدر و مادر توصیه میتیم که در وقتی در حیات بودن بگذار همینه به طریق قانونی در اداره دولتی به رسمیت دارند، بگذار به طریق وصیت نامه باشد مثلا، یا که به طریق شرطنامه هدیه باشد اگر که اونها بخواهند که با یک نفر فرزند، یا که با بین یک چند نفر فرزند همین میراث اموالی خود را تقسیم میکنند، بهتر است که همینه به طریق نتریالی در وقت زنده بودن تصدیق نمایند در اداره نتریالی.
برخی از زنانی که دعوای گرفتن حق خود از میراث پدر را دارند میگویند سال هاست بحثشون با برادران در دادگاه ها ادامه دارد و هیچ حل خود را نمییابد. چرا چنین است؟
مثلا در کودکس باز قید کرده شده است که مهلت دعوا هم مثلا مهلت دعوا از کی حساب کرده می شود؟ مهلت دعوا از اون نوعی حساب کرده می شود که مثلا شخص از ویران گردیدن حقوقهای خود آگاه شد. تا 3 سال، در مدت 3 سال، از روز آگاه شدن تا 3 سال وی میتوند به مقامات سودی مراجعه کند برای برقرار کردن حقوق و منفیت های خود. مثلا اینجا حالت های میشود که مثلا همین مهلت دعوا را میگذرانند، گذشت 5-10 سال میشود، مثلا وی شوهر میکند خانه و در و بعد مراجعه میکند. در این حالت سود میتواند اونجا با در اساس مثلا دلیل ها و با همون تفتیشات سودی میتواند عریضه او را با گذشتن مهلت دعوا رد کند. این خیلی حالت ها را می شود. یا که مثلا اگر منزلی بحثی باشد و یا با اکسپرتیز سودی را مونه کرده می شود، همین طول می کشد تا از اکسپرتیز مولشناسی می آید، همین می تواند که همون بحثی اون را دوام دار وی کند.
تقسیم میراث در بسیار حالت ها در جامعه سنتی تاجیکستان بر اساس شریعت اسلامی اجرا می شود. این بحث ها زمانی به دادگاه می روند که در این دایره حل نمی شوند. با مرکزی اسلامی تاجیکستان هم ساکنان با چنین سوال مراجعه میکنند. طوری روحانیان این مرکز موضوع را شرح دادند، پس از مرگ پدر برای هر پسر یک حق و برای هر دختر نیم حق میرسد.
اگر افغانستان تاریکه نکرد، تقسیم نکرد و از دنیا چشم پوشید، هر آن چیزی که منصوب به شخصیت همین انسان است بین وارثان تقسیم میشود. فرض کردیم که اگر فرزند داشته باشد، هر یک مال همسری او میگیرد و دخترها و پسرها باشد، اگر یک پسر حق دو دختر رو میگیرد، یعنی دو دختر در گرفتن حق برابری یک پسر هستند.
سببی برتری پسر در دریافت میراث نسبت به دخترها از نگاه اسلام در آن معنی داد میشود که مسئولیت خروجات زندگی و تأمین زن بر دوش مردان است. این سوال به پاسخ میموند که اگر دختر خانه ویران شده باشد و دستنها موند، آنگاه چی میشود؟ جامعه شناسان برتری پسر نسبت به دختر را در دریافت میراث به فرهنگ مرد سالار در جامعه های نظیر تاجیکستان ربط می دهند. یعنی به گفته آنها از بس که ادامه نسل یک اولاد به مرد بستگی دارد، انتقال مالکیت نیز توسط مرد صورت می گیرد و فکر می کنند که اگر میراث به زن ماند بیگانه می شود. صاحب نظران می گویند برای تامین عدالت جنسی باید ذهنیت و فرهنگ جامعه عوض شود تا فرزندان را به خودی و بیگانه تقسیم نکنند. آنها پیشنهاد دارند که اگر والدین میخواهند بعد از مرگ خود فرزندان را با هم جنجالی نکنند و هم دختران در سختترین لحظه زندگی گوشه برای سرپناه داشته باشند، باید از روی عدالت برای آنها هم حق پیشبینی و پیش و پیش تصمیم خود را به طور رسمی ثبت یا وصیت کنند. بیننده عزیز، اگر فکر و نظر یا پیشنهاد درباره این نشری سلام خواهر دارید، حتما به ما نویسید یا به رقم های زیر زنگ زنید. ما انتظار نامه و زنگ های شماییم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.
کی نه